غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملک. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های مهدیار در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و امیدواریم که این جلسه هم بتونیم آنچه که در توانمون هست در نشر مکتب اهل بیت ارائه کنیم و رسوا کنیم مدعیان دروغین مهدویت و آنهایی که به نام دین و به نام شریعت در حال ضربه زدن به دین و به مذهب هستند، به خصوص در مسئله مقدس مهدویت. همینطور که به هر حال مستحضر هستید، برنامه ما سبک و سیاقش بر این بود که اول برنامه مطلبی رو در معرفت افزایی نسبت به شناخت امام و رسوا کردن مدعیان دروغین مثل جریان احمد بصری در خدمت شما باشیم و بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما با به حال نقد شبکه‌های وهابی در مسئله مهدویت برنامه رو ادامه میدیم. ما از این برنامه یک سری تغییر و تحولاتی تو برنامه داریم و سعی خواهیم کرد علاوه بر نشون دادن مطالب و اسکن‌هایی که روال برنامه بود، به صورت آموزشی مطالب رو پیش ببریم. حالا انشالله امیدواریم که این سبک و سیاق جدید مورد پسند شما بینندگان عزیز قرار بگیره. خب یکی دیگه از اون صفاتی که امام دارد که ما غیر امام را میتونیم به هر حال تشخیص بدیم، از امام یعنی مدعیان دروغین رو تشخیص بدیم که چه افرادی ادعای امامت کردن اما امام نیستن، تو این 7-8 جلسه ای که این بحث مطرح کردیم بحث علم بود، صفتی که امام باید داشته باشد. یکی از اون زیر شاخه های بحث علم، علم لدنی امام است. یعنی امام شاگردی غیر معصوم نکرده است، علم او از جانب خداست و حجت های الهی علومشون لدنیه، شاگردی غیر معصوم نکردن، لذا اونها افضل بر همه مردم هستند. در این رابطه روایات بسیار زیادی در به هر حال کتب روایی شیعه وارد شده که ما در این جلسه فارغ از ارائه این روایات می‌خوایم از کتب خود جریان احمد بصری این مسئله رو ثابت کنیم و از همین مسئله بطلان این جریان رو هم خدمت شما بینندگان عزیز ارائه کنیم، قضاوتم بسپاریم به عهده خود شما و خود شما بنگرید و ببینید که آیا واقعاً چنین شخصی و چنین افرادی میتوانند ادعای مقام امامت کنند یا خیر. خدمت شما عرض کنم که یکی از کتاب‌های جریان آقای احمد بصری کتابیه به نام سرگردان. خب نویسنده خود آقای احمد بصری در این کتاب در صفحه 36 تصریح میکنه و تمام مسلمانان بر تعداد آنها که 12 تن است اتفاق نظر دارند. ببینید بینندگان عزیز، جریان احمد بصری از اول دعوتش این ادعاهای امروز رو نداشت، یعنی ادعای امامت، نبوت، رسالت، الوهیت، این ادعاها نبود، صرفا ادعای یمانی بود و فرستاده امام زمان. و به هر حال یکی دیگه از صفات فرقه ها اینه که اینا پلکانی ادعاهای خودشون رو شروع میکنن میان بالا. آقای احمد تو این کتابش چون ادعای امامت نداشت در اون موقع، دقیقاً عقاید شیعه رو میاد مطرح میکنه و بعد در آینده به اصطلاح چند سال بعدش میاد ادعا میکنه که نه ما 12 امام نداریم و 24 امام داریم، و این تناقضات و تعارضات رو الان اتباعش به شدت در حال به اصطلاح تبلیغ هستن در این مورد که آقا این مطالب اصلا بازگو نشه. یعنی شما هر جا در فضای مجازی تو کانال‌های اینها و تو گروه‌های اینها این مطلب رو بیان می‌کنید، سریع حذف می‌کنن مطلب رو و شما رو از اون گروه‌ها می‌ندازن بیرون و اصلاً نمی‌خوان که این مطالب کتب گذشته احمد رو بشه، چرا که دست آقای احمد رو میشه. در این کتاب آقای احمد تصریح می‌کنه ائمه فقط 12 نفرن و همه مسلمانان بر اونها اتفاق نظر دارن، همان گونه که در حدیث نبوی صحیح و متواتر آمده است و می‌گوییم که اولین آنها حضرت علی علیه السلام است و خاتمشان امام زمان است. پس ما 12 امام داریم، اولین آنها آقا امیرالمؤمنین، خاتم این ائمه، تمام کننده این ائمه امام زمان است و حدیث خلفا تحقق نمییابد که پس از من 12 است مگر با آنها. پس ائمه 12، اولهم امیرالمؤمنین، آخرهم امام زمان. خب حالا صفات این حاشیه در صفحه 37، مردمان هر زمان اتفاق دارند که آنها یعنی ائمه و حجت‌های الهی کاملترین و داناترین افراد زمانه خود بودند و هیچ کجا نقل نشده است که احدی از آنها، خیلی مطلب مهم عزیزان، هیچ کجا نقل نشده است که احدی از آنها علم را از کسی یا استادی فرا گرفته است، بلکه دانش آنها به صورت الهامی است از طرف خداوند. خب این حرف آقای احمد بصری. پس حجت‌های الهی و ائمه اثنا عشر اینها شاگردی غیر معصوم را نکردند، علم اونها علم لدن نیست، از جانب خدا علم کسب کردن. در هیچ جایی حرف آقای احمد ثابت نشده که اینها زانوی تلمس بزنن در مقابل کسی، چون اونها کاملترین و افضل عصر خودشون هستن. کتاب دیگه بریم، پاسخهای روشنگر بر بستر انوار جلد 5، دوباره یکی از کتابهای جریان آقای احمد بصری، در صفحه 244 آقای احمد جواب میده امام مهدی امام و رهبر همه زمین است و امام و رهبر باید از همه مردم در قرآن و عقاید و فقه و اداره شهرها و بندگان آگاه تر باشد، یعنی هم امور دنیوی و ظاهری هم امور معنوی امام باید اعلم بر همه اونها باشد، افضل بر همه اونها باشد و نمیتوان بین امامت و اعلمیت جدایی انداخت. پس میخوایم دوستان عزیز نتیجه بگیریم، من مطلب رو مینویسم روی تخته وایت بورد، شما خوب دقت کنید عزیزان. آنچه که میخوایم بیان کنیم، آقای احمد بصری تصریح کرد امام علم باید داشته باشد، پس علم امام راه شناخت حجت خدا. خیلی خوب، امام باید علم داشته باشد، راه شناخت حجت خدا علم امام است. یکی از اون مجموعه‌ایه که خدمت شما عرض کنم امام را باید بشناسیم از طریق علمش، اینه که علم امام لدن نیست، علم امام لدنی شاگردی کسی را نکرده است. اینم مطلب جناب آقای احمد بصری. خوب دقت کنید پس بینندگان عزیز، امام رو ما از علمش میشناسیم، او شاگردی غیر معصوم نکرده، علم امام از جانب خداست. حالا میخواییم بریم ببینیم آقای احمد بصری آیا این صفت را دارد یا خیر. رجوع میکنیم به کتب دیگه آقای احمد بصری، ببینیم آقای احمد بصری اعترافش در این زمینه چیست. خب کتاب جوابهای روشن کننده از راه امواج قسمت اول، در این کتاب آقای احمد بصری در صفحه 49 تصریح میکنه در بصره عراق به دنیا آمده است، فارغ التحصیل دانشگاه مهندسی مهندس شهرسازی میباشد، در حوزه علمیه نجف درس خوانده است. آقای احمد هم در دانشگاه درس خونده عزیزان، شاگردیه غیر معصوم کرده است در دانشگاه رشته مهندسی شهرسازی. دقت کنید تو اسکن قبلی آوردیم احمد ادعا کرده بود در امور شهرها هم امام حق ندارد شاگردی غیر معصوم کنه، حتی در امور شهرها، در امور شهرداری. آقای احمد اتفاقا دقیقاً رشتهش در دانشگاه همین بوده، بعد در حوزه علمیه نجف هم درس خونده. مدرک دیگه هم خدمت شما ارائه کنیم که تو مدرک دیگه هم آقای احمد اینجا به همون اشاره میکنه. جوابهای روشن کننده جلد 2 در صفحه 91، نامم احمد است، در شهر بصره جنوب عراق زندگی میکردم، تحصیلات خود را در دانشگاه به پایان بردم، دارای مدرک لیسانس در رشته مهندسی عمران هستم، سپس به نجف نقل مکان کرده و در آنجا به قصد تحصیل علوم دینی ساکن شدم و بعد از گذشت مدت زمانی تحصیل فهمیدم که در حوزه علمی نجف انحراف وجود داره. پس آقای احمد هم در حوزه درس خوانده است هم در دانشگاه. از بایش میگن نه در حوزه درس نخونده، رفته برای اصلاح. آقا صریحا احمد تصریح میکنه که من رفتم اونجا درس خوندم. میگن نرفته است علوم دینی یاد بگیره. در حوزه علمی علوم دینی تدریس میشود. نمیدونم اینها واقعا چرا مردم رو مثل خودشون فرض میکنن. پس باز هم ما نکته آموزشی دیگه رو میخوام مطرح کنیم. علم امام رو مطرح کردیم، علم احمد رو الان بخوایم بررسی کنیم. آقای احمد تحصیل کرده است در دانشگاه و درس خوانده است در حوزه. پس طبق این مطلب و طبق این مطلب بالا که خود آقای احمد بصری به آن اعتراف کرده بود، آقای احمد بصری ادعای کذب دارد و نمیتواند امام باشه، چون هم در دانشگاه درس خونده هم در به اصطلاح حوزه علمیه. روایت داریم هر کس ادعای امامت نکند، هر کس ادعای امامت کند در حالی که امام نیست، او از دایره ولایت خارج بلکه کافر است. به نظر شما این شخصی که طبق مبنا و حرف خودش و تعارض و تناقض خودش کفرش ثابت میشه، میتونه ادعای امامت داشته باشه؟ این میان برنامه کوتاهی میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم با ادامه بحث و نقد شبکه های وهابی در مسئله مهدویت.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور.
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا.
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، میرود دل سوی او دامن کشان.
مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور. یک تازه عرصه وقت ظهور.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران. برنامه امشب رو ادامه میدیم و به هر حال موضوعی که چند هفته شروع کردیم به اصطلاح مهدویت اهل سنت چیست، چه جایگاهی داره و چه اشتراکاتی با اعتقاد شیعه در مسئله مهدویت وجود داره. در خلال برحال این مباحث اومدیم شبهاتی رو از شبکه‌های وهابی آوردیم که در مورد مهدویت اونها چه میگویند و چه عقیده‌ای دارن و این رو نقد کردیم. انشالله که میخواییم ادامه همین بحث رو هم داشته باشیم. اما قبل از اینکه ورود به این مسئله داشته باشم یه نکته‌ای رو میخوام بگم. چند هفته یه آقای سجودی تو شبکه خودش و برنامه‌های خودش اصطلاحاً به ادعای خودشون در حال رجزخوانی است برای مناظره با بنده در شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بنده با ایشون چند جلسه مناظره کردم و آخرین جلسه‌ای که به هر حال مناظره داشتیم با ایشون، بیننده‌ها شاهد بودن، در وسط مناظره ایشون بعد از لعن، به هر حال لعن فرستادن بر صحابه و بر علمای اهل سنت در مسئله اعتقاد به شاب به امرت خدای موفرفری جوان بیریش، مناظره را قطع کرد. ما همیشه گفتیم برای مناظره آماده ایم، مشکلی برای مناظره نداریم. اما هر سری که با آقای سجودی یا دیگر افراد اینها مناظره کردیم، برای مناظره های بعدی بهانه های جدیدی تراشیدن. همین آقای سجودی خودمون هر مناظره یه بهانه می آورد، از گرفتن وقت بماند تا اینکه آقا میگفت شما قبل از اینکه بخوایم با من مناظره کنی باید قبلش برای من روایات رو بفرستی. خب این اصلا عرف نیست که کسی بخواد قبل از مناظره استدلالات خودشو براش بفرسته. با این کارو کردیم. در جلسات قبلی ما قبل از مناظره برای این آقا روایاتی که می‌خواستیم استدلال کنیم اونها رو فرستادیم. باز اومد جلوتر گفت نه، شما علاوه بر اینکه روایت رو می‌خوای بفرستی باید بفرستی، باید بگی می‌خوای از این چه استدلال کنی. سوالت هم باید بفرستی قبل مناظره. باز هم ما این کارو کردیم. ولی ایشون آزاد، من گفتم شما هر چیزی می‌خوای بیا تو مناظره بگو. اخیراً آقای سجودی بعد از این شکست‌های مفتضحانه‌ای که برای ایشون و شبکه‌شون شد، یه شرط دیگه گذاشته. شرطش هم یه شرط بسیار غیر منطقیه و داره رجز هم میخونه که بله به هر حال ما مچ آقای شریفی رو گرفتیم و این شرط رو گذاشتیم و ایشون دیگه نمیاد مناظره. هر هفته من رجز میخونه که آقای شریفی از مناظره فرار کرد. کلیپ شماره یک آقای سجودی رو با هم دیگه ببینیم، شما آشنا بشید با شرط جدید ایشون. برمیگردیم بعد من خدمت شما توضیحاتی رو میدم ان شاء الله.
چون من بالاخره به تجربه یک روش جدیدی در مناظره پیدا کردم و گفتم خیلی قبول، هر چی باشه من قبول میکنم. مناظره اصلا نگاهم نکردم در مورد چی میخواد مناظره کنه، برخلاف دفعه قبل نگفتم هم که حدیثات بیار، ولیکن یک شرط داشتم. گفتم آقا ساعت یک ساعت، نیم ساعت، نیم ساعتش تو از تو، نیم ساعتش از من. چون که شما صحبت میکنی باز جواب سوال نمیدی، تو هر چقدر میخوای صحبت کن، مثلا 5 دقیقه، 2 دقیقه، 1 دقیقه، و همیشه هم شکایت داری که وقت من کمه. من میگم 3 دقیقه، شما میگه 5 دقیقه. حالا آزادی یک مطرح کن، یک موضوعی رو باز من با تو بحث کنم. به تعجب کردم، قبول نکرد. نه، میگه من همونقدر که وقت میگیرم 3 دقیقه من، 3 دقیقه شما. خب من میگم تو 3 دقیقه من، تو سوال من جواب نمیدی، حرف من پاسخ نمیدی، 3 دقیقه دیگه حرف خودتو میزنی، از روی نوشته میخونی. هر چه کردم قبول نکرد. اونجا فهمیدم که اینا اصلا اخلاص ندارن. حالا من تحریکش میکنم که بیاد. آقا نیم ساعت برنامه از تو، شبکه از منه، نیم ساعت از تو، نیم ساعت از من. موضوع رو مطرح کن، صحبت کن، باز منم جواب تو میدم. برای این که فقط میخواد شبهه بندازه جواب نده، میترسه که به اصطلاح وقت آزاد باشه. من در نیم ساعت خودم دلم میخواد یه دفعه یه دقیقه صحبت کنم، یه دفعه 5 دقیقه صحبت کنم. تو هم همینطور قبول نکرد. بعد از اون فهمیدم که اینا اصلا اخلاص نداره.
بینندگان عزیز، حرفای سجودی رو شنیدید. ببینید نکته جالبه، من نمیدونم چرا این وهابی ها هیچ وقتی مطالب منطقی رو نمیخوان بپذیرن. شما مناظره اولین قاعدش و شرطش تعیین وقت و تقسیم عادلانه وقته. مناظره میکردیم 3 دقیقه بنده، 3 دقیقه آقای سجودی، همون وقتی که ایشون داشت بنده هم داشتن. پس نه بنده اضافه صحبت میکردم نه آقای سجودی. ایشون اومد گفت نه آقا نیم ساعت شما وقت دارین، نیم ساعت من. هر کی هر چی دلش میخواد حرف بزنه. مثلا شما آقای شریفی 5 دقیقه حرف بزن، من دلم میخواد 30 ثانیه حرف بزنم. شما دوباره باز دلت میخواد 1 دقیقه حرف بزنی، دلت میخواد هر چقدر حرف بزنی. این یعنی چی؟ یعنی نظم نداره مناظره. و من به شما بگم آقای سجودی میخواد چی کار کنه، چون دیدم با دو سه نفر دیگه هم همین کارو کرده. آقای سجودی نقشش بر اینه که بگه آقا مثلا آقای شریفی 5 دقیقه حرف میزنه، من هیچ نمیگم، میگم 10 ثانیه، در حد 10 ثانیه یه حرفی میپرونم، میگم دوباره شما صحبت کن. باز آقای شریفی دوباره 5 دقیقه حرف میزنه. خب گذشت نیم ساعت، آقای شریفی حرف زده، 10 دقیقه من حرف زدم، 20 دقیقه حالا من وقت دارم، 20 دقیقه یک ریز آخر کار بنده شروع میکنم یک طرفه به حرف زدن، هر چه دلم میخواد شبهه و دروغ مطرح میکنم. آقای سجودی مناظره است، وقتی مناظره است یعنی بیننده میشینه قضاوت میکنه، حرف دو طرف رو با هم میسنجه. من تعجبم شما میگید سوال منو پاسخ نمیده. قضاوت بذار به عهده بیننده، بهترین قاضی بیننده است، اونا قضاوت میکنن چه کسی پاسخ به سوال نمیده. ولی شما میخوای چون از سوالات من فرار کنی و تفره بری و برای خود یک طرفه حرف بزنی، اومدی همچین حرفی رو مطرح کردی، همچین شرطی رو، شرطی که در هیچ مناظره‌ای تا حال مطرح نشده که آقا این گونه مناظره بشه. اگر قرار بود این بشه که یک طرفه حرف زده بشه، خب منم شبکه برنامه دارم، شما برنامه داری، حرفتون بزن، منم هنجا حرفمو میزنم. من با آقای سجودی پیشنهاد دادم آقا یا 3 دقیقه همون روال خودمون، یا نه یک کار دیگه کنیم 5 دقیقه. ایشون گفت نه. گفتم آقا یه کار دیگه، اصلا صدا 10 دقیقهش بکنیم، 10 دقیقه من حرف میزنم، 10 دقیقه شما، 10 دقیقه من، 10 دقیقه شما، اینجوری. بازم گفت نه. گفتم اصلا یه کار دیگه، دو تا میگی، نمیگه دو تا نیم ساعت آقای سجودی، اشکال نداره، نیم ساعت شما صحبت کن، نیم ساعت اول من به شما وقت میدم، تشریف بیارید، قدمتون رو تخم چشم ببنده، نیم ساعت حرف بزنید، نیم ساعت اول مال شما، نیم ساعت دوم مال بنده. حاضرید؟ بسم الله. منطقی باشید آقای سجودی. عالم و آدم، این همه مناظره های چه فضای مجازی، چه شبکه های، چه دینی، چه سیاسی و و، همه این اولین قاعده مناظره همین تعیین وقته. این نظم مناظره است. نمیدونم چرا شما دوست ندارید رو روال منطقی و سیره عقلا پیش برید، همیشه دنبال یک حاشیه‌ای هستید. حالا شما خودتون شاید جواب سوال رو بهتر از بنده بدونید. پس اینم بحث مناظره با آقای سجودی، اگه ایشون خواستن ما در خدمتشون هستیم. اما بحث خودمون، آقای سجودی زحمتی کشیدن، من ازشون باز دوباره تشکر بکنم. سوال رو ما مطرح کرده بودیم در یکی از برنامه‌ها در مسئله محتویت. آقای سجودی زحمت کشیدن، کلیپ بنده رو پخش کردن، سوال بنده رو پخش کردن و به سوال ما پاسخ دادن. ما هم تعهد داده بودیم که هر کدوم از این شبکه‌ها سوال ما رو پاسخ بدن، ما پاسخشون رو پخش می‌کنیم و اون رو نقد می‌کنیم. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم، برمیگردیم، بعد من در خدمت شما هستم.
حالا بیاری سوالش رو چی میگه؟
سوال این برنامه اینه. اهل سنت اعتقاد به مهدویت دارن. میگن عقیدش تواتراً ثابت است، اجماع ما هست، منکر تواتر و اجماع کافر است و منکر مهدویت هم کافر است. هر کس مهدویت را انکار کنه که انه خدا را انکار کرده. سوال دارم از اهل سنت. سوال من اینه. بزرگواران اهل سنت، آیا این مهدی شما به صراحت نامش در قرآن آمده است یا نه؟ تو بحثه هم امامت و امیرالمومنین همین سوال هم
مدام میپرسن.
ما چی گفتم؟ گفتم 70% از اعتقادات شیعی و شبهاتی که مطرح میکنن از همین بحث مهدویت پاسخ میدیم. پس میشود اعتقادی
کلمه و اسمی در قرآن نباشد و
تواتران ثابت باشد، اجماع برش داشته باشیم، عقیده مسلم ما باشد، انکار او کفر باشد، انکار او که انکار خدا باشد، اما در قرآن به صراحت به او به آن موضوع و به اون شخص اشاره نشده باشد.
خیلی ممنون. ایشون چی گفته؟ منتاجی منظورش شدید. خیلی با سوال خودش مینازه. میگه که میشه عقیده اجماع چی باشه؟ امام زمان مثال زد که مثال غلطی است. حالا فرض کنیم اصل حرفش اینه که میشه یک عقیده اجماع باشه، مردم درش اجماع داشته باشن، ولی در قرآن نیامده باشه. در قرآن نیامده باشه، درسته؟ این میشه. خب میگه پس اگه اینطوریه، ما امام زمان ما هم که در قرآن نیامده، چرا با ما دعوا میگیری که چرا اسم امامت در قرآن نیست؟ اینجا قیاس باطل است. ببینید، ما مثال میگیم، مثال برای شما میگم، همبستری از راه غیر فطری، ببخشید اینجوری میگم، با همسر ممنوعه در اسلام، اجماع هم هست در بین اهل سنت، شیعه با ما نیستن. خب این ولیکن اصل دین که نیست. این قیاس تو باطل، خجالت داره، ولی سواد که نباشه همینه دیگه. سواد نباشه همینه. بابا جان، ما از تو چیزی رو میخوام، تو میگی مهمترین دستور دینه، اون در کتابی که مهمترین کتاب نیست. تو میگی بابا مثال امام زمان میزنی که پیش ما یک عقیده فرقی در پیش ما بعضی عقیده ندارن اصلا بهش. مثال آقای خدمتی تو میگی که من میشناسم، یک قاضی بود در چی، در خدایا قاضی مغازی مشهوری هم بود در قطر، یک کتاب نوشته بود که اصلا مهدی وجود نداره، اهل سنت هم بود، به تمام حوزه‌های علمی سنیان فرستاده بود، مردم جوابش داده که آقا نمیشه اینجا، ما 70 حدیث داریم، تو چی میگی آخه؟ ولی کسی کافرش هم نگفت. ولی کسی آقای خدمتی هم کافر نمیگه، من دلیل دارم که در بخاری مسلم نیست، مثال قبول ندارم. ولی به فرض که اگر اجماع هم باشه، این مهم پیش ما نیست، پیش ما مهدی مثل یک پادشاه است.
خب بینندگان عزیز، پاسخ آقای سجودی رو شنیدیم. من پاسخ ایشون رو یادداشت کنم که بحث رو بهتر متوجه بشیم. آقای سجودی اعتراف کردن که مهدویت عقیده اجماعی اهل سنت هست. پس این نکته. اما قرار نیست که هر عقیده‌ای که اجماعی بود در قرآن بهش اشاره بشه. نکته اول پس پاسخ ایشون اینه که اجماع اهل سنت قرار نیست در قرآن بیاید. این نکته اولی که جناب آقای سجودی بهش اشاره کردن. نکته دوم، ایشون گفتن عقیده به مهدویت، عقیده مهدویت اصل اعتقادی نیست. این نکته دوم آقای سجودی بود
و حضرت مهدی برای ما شخص حضرت مهدی، حضرت مهدی شخص عادی مثل یک پادشاه. یعنی ایشون حضرت مهدی یک شخص عادیه، یک خلیفه عادی، یک مثل یک پادشاه عادی. نکته بعدی ایشون ادعا کرد که کسی همه معتقد به مهدویت نیستن و کسی که مهدویت رو قبول نداشته باشه کافر نیست. عدم تکفیر، خدمت شما عرض کنم، عدم تکفیر کسانی که به مهدویت اعتقاد ندارند. ادعا کرد کسی از اهل سنت، مثلا آقای خدمتی منکر مهدویته، ولی کسی از اهل سنت آقای خدمتی رو تکفیر نکرده. یه اعترافی رو اینجا آیه چیز انجام داد، آیه سجودی گفت یکی دیگه از علمای اهل سنت کتاب نوشته در رد مهدویت. اهل سنت جواب شد دادن، گفتن ما میگه میشه مهدویت منکر شد. 70 روایت، بریم توی اعترافات آقای سجودی، 70 روایت در مورد مهدویت. خیلی خوب، ببینید دوستان، این چکیده ی حرف جناب آقای سجودی بود به عنوان کسی که میخواد در حال پاسخ سوال ما رو بده. حالا ما میخوایم یکی یکی سخنان آقای سجودی رو نقد کنیم و بگیم آقای سجودی شما انصاف به خرج ندادید در این مورد. نکته اول که آقای سجودی بزرگوار، ما تو سوالمون یک نکته رو مطرح کردیم، نکته بسیار مهمی بود که عقیده به مهدویت متواتر است. شما تواتر این مطلب رو و این سوال ما رو ازش رد شدید، هیچ اشاره نکردید. مجموعه فتاوای جناب آقای بنباز، جناب آقای بنباز در این کتاب خودش جلد چهارم تصریح میکنه امر مهدی امر معلوم، احادیثش مستفیض بلکه متواتر است. خب این نکته اول، پس احادیث مهدویت متواتره. طبق سخن خود علمای اهل سنت ما روایات متواترمون در حد تعداد انگشتان دسته. این عقیده، عقیده خیلی مهمیه پس که روایات پیغمبر در این مورد به تواتر رسیده. گفتید آقا ما اگر کسی منکر مهدویت بشود اشکالی بهش وارد نیست، کسی تکفیرش نکرده. خب اینم دروغه. بنده گفتم آقا منکر مهدویت کافر است. دوباره جناب آقای همین آقای بنباز، فتاوای نور علی الدرب آقای عبدالعزیز بن عبدالله بنباز، ایشون در جلد اول تصریح میکنه که دوباره اینجا بحث نزول حضرت عیسی و حضرت مهدی رو مطرح میکنه و میگه کسی که اینها را قبول نکند کافره. پس آقای البانی تکفیر کرده، آقای بنباز تکفیر کرده، ما جلسات قبلی مفصل اینها را آوردیم، دیگه نمیخوام برگردم به گذشته. پس آقای سجودی نکته دوم، شما دوباره متاسفانه دروغ گفتید و به هر حال مطلبی رو گفتید که اصلا صحیح نبود. مورد بعدی خدمت شما عرض کنم، کتاب اعتقاد به امام مهدی در اسلام، جناب مولانا محمد ظفر اقبال، ترجمه مال مولوی عبدالرحمن سربازی. ایشون در صفحه 271 کتاب تصریح میکنه، ذکر شد که احادیث مهدی به حیث حدیث در حد تواتر معنوی رسیده است، لذا هیچ جایی برای انکار آنها وجود ندارد. به همین جهت در حدیث آمده است که هر کس دجال را تکذیب کند کافر است و هر کس مهدی را هم به اصطلاح قبول نکند و تکذیب کند او کافر است. خب پس علمای شما صراحتاً تصریح کردند اعتقاد به مهدویت روایاتش متواتر، انکار او هم کفر است. این دو نکته. نکته سوم، جناب آقای سجودی بزرگوار، وقتی حدیث شد متواتر و خود شما هم به اون اعتراف کردید که آقای که 70 تا روایت ما داریم، میگه میشه حدیث مهدویت رو انکار کرد، خب یک مبنای دیگه هم شما دارید در این رابطه. کتاب مجموع الفتاوای آقای ابن تیمیه حرانی جلد اول صفحه 83، ایشون تصریحش اینه که اگر کسی روایت متواتر و اجماع را انکار کند فهوه کافر. خب سوالی که شما دوچارش به چالش کشیده میشید همین بود، دروغ گفتید که کسی مهدویت را انکار کند اشکالی بهش وارد نیست. آقا به چند دلیل کافر است؟ یک، به صرف خود اینی که عقیده به مهدویت را انکار کرده، بنباز، البانی و علمای بزرگ شما گفتن کافره. دو، چون سنت پیغمبر و روایات متواتر را هم انکار می کند، آقای سجودی عزیز طبق مبنای علمای شما خدمت شما عرض کنم این شخص کافر است. پس این نکته اول. اومدید گفتید که آقا مهدویت و اون حضرت مهدی که ما قبول داریم، اون مهدی یک شخص عادیه، یه پادشاهه، برای ما اهمیتی نداره. باز هم آقای سجودی بزرگوار اشتباه کردید و خلاف سخن آقا رسول خدا و روایات صحیح خودتون ادعا کردید. ما در جلسه قبلی دوباره مطالبی رو آوردیم که مهدی اهل سنت در روایات اهل سنت خلیفت الله است، خلافتش الهیه. آقا مثل پادشاه عربستان سعودی نیست، مثل خیلی از حکام کشورهای عرب شما نیست که شراب میخورند و هزار فسخ و فجور انجام میدن. او خلیفت الله است، خلافتش الهیه. کتاب سنن ابن ماجه، من روایت رو بیارم، جلد دوم روایت رو نقل میکنه، حدیث 4084 که آقا رسول خدا فرمود پرچمهای از خراسان میان، حالا بحثش مفصل، با او بیعت کنید ولو که روی یخ و برف کشیده بشید. چرا؟ به چه دلیل؟ فانه خلیفة الله المهدی، چرا که او خلیفه خدا مهدی است. بعد در ادامه روایت این عالم اهل سنت میگه هازا اسناد صحیح رجال ثقات، حاکم هم در مستدرک نقل کرده و گفته روایت صحیحه. پس دوستان عزیز، ما پاسخ آقای سجودی رو باز اینگونه میخوایم بنویسیم. آقای سجودی خیلی اصرار داشتی که دلایلی که شاید ما این کار آموزشی رو انجام دادیم و مطالبونو داریم روی تخته مکتوب میکنیم، آقای سجودی خیلی اصرار داشت که میگه اگر شما آقای شریفی بتونید مطالبتون رو بنویسید، حالا ایشون نمیدونم شاید روی برنامه خیلی تسلط نداره، نمیتونه خوب ببینه، گفت شما بنویسید. ما هم به احترام ایشون گفتیم چش. مطالبی که ما امروز ثابت کردیم در پاسخ جناب آقای سجودی، عقیده مهدویت در نزد اهل سنت، عقیده مهدویت در نزد اهل سنت، یک، روایاتش تواتر دارد. دو، عقیده اجماعی اهل سنت است. سه، عزیزان، انکار حضرت مهدی، انکار حضرت مهدی کفر است. چهار، خدمت شما عرض کنم که مهدی اهل سنت خلافتش الهی می باشد. خب آقای سجودی دوباره از شما سوال می پرسیم. شما میگید شیعه معتقد است و ادعا میکنه امامت امیرالمؤمنین و ائمه اثنی عشر در روایاتش که وارد شده تواتر دارد. شیعه میگوید اجماع داریم بر این مسئله، امامت ائمه اثنی عشر. شیعه میگوید انکار امامت ائمه اثنی عشر باعث میشه از دایره ایمان خارج بشه. حالا خود این یک بحث اختلافی البته هست، ولی چیزی که شما دارید الان مطرح میکنید میخوایم از باب الزام طبق قاعده شما بیاریم جلو. شیعه میگوید خلافت این ائمه اثنی عشر الهی میباشد. حالا با توجه به اینها یک شبهه مطرح میکنید، اسم ائمه یا اینکه اسم، خدمت شما عرض کنم که امیر مؤمنان باید در قرآن آمده باشد. این شبهه شماست آقای سجودی. من همین سؤال رو از شما میپرسم، همانچه که شما به ما مطرح میکنید، ما میگیم اهل سنت به این مهدویت با این چارچوب اعتقاد دارن. اسم حضرت مهدی، جناب آقای سجودی، اسم حضرت مهدی در قرآن، کجا در قرآن به اسم حضرت مهدی اشاره شده؟ دیگه نگی کم اهمیتها، چون خلافتش وقتی شد الهی، خلیفه خدا شد، طبق مبنای شما باید بهش قرآن اشاره کرده. منتظریم ببینیم آقای سجودی به سوال ما چه پاسخی خواهد داد انشاءالله هفته بعد. اگر پاسخ بدن دوباره کلیپ ایشون رو پخش میکنیم و پاسخ ایشون رو میدیم. خب دوستان عزیز، شاید یک سوالی براتون پیش بیاد، دوباره در همین موضوع، دوباره در همین شبکه‌ها یه بحثی رو مطرح کردن همین افراد و همین آقایون که کی گفته مهدی اهل سنت خلافتش الهیه و مهدی اهل سنت خلافت الهی ندارد، روایت مهدی خلیفت الله ضعیفه. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم، برمیگردیم برای پاسخ به این مسئله.
این مهدویت و نزد اهل سنت ما بررسی کردیم آقای کیانی، دیدیم که شما این اهل سنت معتقدن روایات مهدویت متواتره عقیده اجماعی اهل سنت و انکار مهدی هم در نزد اهل سنت طبق سخن آقای بن باز البانی و خیلی از بزرگانشون کفر روایت صحیح هم دارن که مهدی خلیفت الله است. می‌خوام ببینم این مهدی اهل سنت کجای قرآن اسمش اومده، چون در حال شما همیشه این مسئله رو مطرح می‌کنید.
بله آقای شریفی، ببینید اولا موضوع برنامه نیست، اما توضیحات بنده رو بشنوید. من از شما خواهش میکنم برید بررسی بکنید، حتما در این عبارت آلبانی رحمه الله و موضوعی که انکار مهدی رو به گفته شما میگه کفر هست، ببینید در ضمن انکار حجیت سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین میگه. لذا اگر کسی به صرف اینکه مهدی وجود داره یا نداره قبولش بکنه یا نکنه، نه لازمه و شرط ورودش به اسلام هست و نه انکارش دلیلی بر خروج او از اسلام است. آنچه که آلبانی و بن باز میگند به خاطر تواتر روایات و انکار حجیت سنت هست که فرد را از دایره اسلام خارج میکنه. بین این دو موضوع کاملا تفاوت وجود داره. ضمن این که بله جمهور اهل سنت هستند، در میان اهل سنت کسانی که البته سخنشون مرجو هست، من هم همین باور رو دارم که اساساً وجود مهدی رو به دلایل اینکه ثابت نمیدونند بنابر نوع نگرشی که نسبت به روایت ها دارند اون رو قبول ندارند، ولی جمهور اهل سنت اجمالاً به وجود مصلحی به نام مهدی در آخر زمان ملقب به مهدی و موسوم و مسمای به محمد اعتقاد دارن. اما این چه ربطی به مهدویت مورد نظر شیعه داره؟ امام زمانی که نظام هستی در اختیار اوست، ولایت تکوینی و شرکی که حتی مشرکین قریش نداشتن. شما فقط و فقط در رابطه با موضوع مهدی آقای شریفی یک شباهت بین مهدی اهل سنت، بین مهدی مسلمان‌ها و بین مهدی آخوندها میتونید پیدا بکنید و اون شباهت لقبی است و لا غیر، هیچ شباهت دیگری وجود ندارد. و اگر بزرگان و عالمانی همچون آلبانی رحمه الله تصریح کردند به این موضوع که شما گفتید انکار مهدی رو کفر دونستند، خیر، در سیاق حجیت سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هست.
ممنونم از شما عزیزان. عذرخواهی میکنم، من مقدمه کلیپ رو اشتباه گفتم، مال کلیپ بعدی بود، اما در رابطه با کلیپ جناب آقای کیانی تماس گرفتیم و از آقای کیانی سوالی رو پرسیدیم، همین سوالی که الان خدمت شما آقای سجودی به اصطلاح هم پاسخ داد. آقای کیانی یه حرف خوبی زد، گفت آقا من جمهور اهل سنت معتقد به مهدویت هستم، ما هم قبول داریم. آنچه که البانی گفته است که انکار مهدویت کفر است، علتش انکار سنت رسول خداست. یعنی اگر کسی مهدویت را انکار کنه که انهوست، چون سنت پیغمبر را و کلام پیغمبر را انکار کرده از کافره. خب آقای کیانی ما هم همین رو میگیم، ما هم همین رو مطرح میکنیم، مشکلی با این مسئله نداریم که انکار مهدویت انکار سخن رسول خداست. مگر در برنامه های گذشته کلیپ پخش نکردیم که شماها خودتون میگفتید چون در قرآن آیه صریح در مورد مهدویت وارد نشده است لذا ما مهدویت قبول نمی کنیم؟ خب ما که همین رو می گفتیم سنت بزرگترین چالش است برای اهل سنت و وهابیت، چون سنتی که دست شماها رو رو می کنه. آقای البانی کار درستی کرده و شما توضیح قشنگی دادی. خب الان من از شما سوال می پرسم، آقای خدمتی و خیلی از شماها که مهدویت انکار کردید مثل آقای هاشمی، خب اینها منکر سنت رسول خدایید، کافرید. ما بحثمون همینه که مشکلی با شما نداریم دیگه. پس نگید چیز مهمی نیست، اتفاقا خیلی مهم است. ما اگه میگیم امامت امیرالمؤمنین باید بپذیریم، به چه دلیل میگیم؟ چون آقا رسول خدا دستور فرموده است و رسول خدا از جانب وحی سخن میگه، میگیم سخن رسول خداست، سخن خداست، لذا از امیرالمؤمنین باید اطاعت کنیم به عنوان امام. ما هم حرفمون همینه. اما شما چرا منکر سنتید؟ کافر که میشید طبق حرف خودتون و حرف آقای البانی و شرح که زدید. چرا اصطلاحا سنت رو بوسیدید گذاشته کنار؟ فقط چون که عقیده مهدویت یه سری لوازمی رو میاره که نمیتونید پاسخگو باشید. نگید آقا ما تو مسئله مهدویت با شما فقط یک اسم اشتراک داریم. نه، بنده الان گفتم تواترش، اجماعش، بعد بحث صفات امام، گفتی ولایت تکفینی، شما میگید حضرت مهدی شیعه داره. ان شاءالله تو جلسات بعدی من همین از کتب اهل سنت برای مهدی اهل سنت میارم. پس دوستان عزیز، پاسخ آقای خدمتی و جناب آقای سجودی رو آقای کیانی داد. حالا تو کلیپ بعدی که خیلی کلیپ قشنگیه، تو کلیپ بعدی آقای عبدالله حیدری پاسخ امثال اینها را که سنت پیغمبر رو انکار میکنن و نمیخوان روایات مهدویت رو بپذیرن، آقای حیدری پاسخ شده. کلیپ شماره 4 رو با هم ببینیم، برمیگردیم، بعد در خدمت شما هستم.
و من به این دلیل گفتم دشمنان قرآنی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، چون که اینها به ظاهر خودشونو به قرآن میچسبونن و به ظاهر این گونه وانمود میکنن که ما پیرو قرآن هستیم، اما در حقیقت اینها پیرو قرآن نیستن، که اگر منکر سنت صحیح پیامبر گرامی باشن در واقع منکر قرآن هم هستن. پس هر منکر سنت منکر قرآن هم هست. امکان ندارد که کسی بخواهد در داخل دایره دین وجود داشته باشد، باقی بماند، ادامه حیات بدهد، خود را مسلمان بنامد، اما از نصف اسلام خودش را جدا بکند. سنت صحیح پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بیان قرآن است. لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر گرامی مأموریت دارد که آنچه که نازل می شود اون رو بیان بکند. برای همین بسیاری موارد هست که در قرآن نیست، اما اینها احکام مسلم اسلام است، قواعد مسلم اسلام است، کلیاتی است که نمیشه ازش گذشت. پس برای فهم قرآن اول باید قرآن را با خود قرآن تفسیر کرد، سپس قرآن را با سنت صحیح پیامبر گرامی.
خب بیننده های عزیز، حرف آقای عبدالله حیدری رو شنیدیم. باز بذارید مکتوب کنیم برای آقای سجودی و آقای سجودی ها. عقیده به مهدویت سنت رسول خدا، اعترافی رو که اینها داشتن. خب ما تو جلسات قبلی آوردیم که این آقایون میگفتن چون مهدویت در قرآن به صورت صریح نیامده است، پس آن را قبول نمی کنیم. سنت رسول خداست مهدویت. انکار سنت آقای کیانی و آقای حیدری، هر دوی اینها یک مطلب رو گفتن، کفر. آقای عبدالله حیدری چی گفت؟ گفت اساس و محکمات دین بسیاری از این موارد در قرآن نیامده است، بلکه در سنت رسول خدا آمده است، نه در قرآن. و هر کسی که سنت را انکار کند در واقع خود قرآن رو انکار کرده. پس ما بحث مهدویت رو چرا اسمش گذاشتیم چالش برای اهل سنت؟ چون خیلی از اشکالات و تعارضات و تناقضات وهابیت رو با همین مطلب ما میتونیم مچشون رو بگیریم. حالا سوال میپرسیم آقای سجودی و آقای سجودی ها و اون عزیزانی که فریب این شبکه ها رو خوردن، پاسخ شما چیه؟ چون همه شماها طبق این مبنا کافر میشید. اگر شیعه ادعا کند که آقا ما اعتقاد به مهدویت رو از روایات و سنت رسول خدا کسب کرده ایم، در قرآن هم به صورت صریح نیامده است، چرا به شیعه میخواید اشکال بگیرید؟ مگر آقای حیدری شما نگفتید قرآن را سنت پیغمبر مشخص میکنه، اساس و محکمات دین هست، بسیاری اون هم از اساس و محکمات دین هست که در قرآن نیامده. هرچند مهدویت در قرآن آمده است، من نمیخوام بگم نیامده، آیات انشاءالله میاریم تو برنامه های بعدی، آیاتی که شأن نزولش در رابطه با حضرت مهدی و هنگام ظهور ایشونه، اما به صورت صریح که بخواد به صورت اسم اشاره بشه، نه، ما هم قبول داریم. ما ثابت کردیم مهدی خلیفت الله است. آقای حیدری گفت پیغمبر بیان میکنه، لتبین للناس. خب پیغمبر بیان کرد که مهدی خلیفت الله است، در قرآن هم نیامده. آیا باید در قرآن حتما بیاد؟ شما به پیغمبر و خدا میخواین یاد بدید یا میخواین از پیغمبر و خدا یاد بگیریم؟ اینا سوالاتی است تو این زمینه که ما گفتیم اهل سنت بزرگترین چالششون خود سنته. میان برنامه با هم ببینیم، بعد از میان برنامه برمیگردیم، ادامه همین بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران، امیدوارم که تا اینجای برنامه تونسته باشیم مطالب مفیدی رو خدمت شما ارائه بدیم. خوشحال خواهیم شد که در برنامه مشارکت داشته باشید، نظراتتون، پیشنهاداتتون، مطالب علمیتون رو بیان کنید، ما هم استفاده کنیم، به خصوص به هر حال مخالفین مکتب اهل بیت، برادران اهل سنت مونیا، حتی برادران و خواهران سلفی و وهابی و طرفدارهای این شبکه‌های وهابی، تماس بگیرید، سوالی رو دارید مطرح کنید، انشاءالله بلد باشیم پاسخ بدیم، یا اگر مطلبی هست که شما میخواید ما یاد بدید خوشحال خواهیم شد ضمن گفتگو با شما عزیزان بر داشته‌ها و دانسته‌هامون افزوده بشه انشاءالله. خب ادامه بحث رو با هم میریم. یکی دیگه از اون مطالبی که آقای سجودی ادعا کرد و ما پاسخش دادیم این بود که بله، مهدی که اهل سنت بهش اعتقاد دارند یه شخص عادیه. ما حدود فکر میکنم 6 سال پیش بودیم مناظره دو جلسه مناظره مهدویت با همین آقای سجودی و آقای عقیله هاشمی داشتیم و در اون دو جلسه روایتی رو آوردیم که الان تو همین به حال جلسه و جلسه قبل هم روش این داره بحث شد که مهدی اهل سنت خلیفت الله است و آیا واقعا کسی که خلافتش الهیه و از جانب خدا آمده است، خدا او رو نصب کرده برای خلافت بر روی زمین، میشه شخص عادی باشه؟ لذا سوال خیلی مهمه. هر وقت شما پرسیدن اسم امیرالمؤمنین یعصوب الدین رو از قرآن بیارید شما شیعیان، چون میگید خلافت امیرالمؤمنین الهیه، همین سوال مطرح کنید. آقا خلافت حضرت مهدی هم در کتب شما الهیه، از جانب خدا اومده، کجای قرآن اشاره به حضرت مهدی شده؟ شبکه های وهابی و مخالفین ما از اونجایی که همیشه کارشون همین بوده، همیشه هر جا و هر وقتی عزیزان که اینها گیر کردن اصل قضیه رو زیر سوال بردن، صورت مسئله رو پاک میکنن. آخه اصلا همچین روایتی وجود نداره، اصلا ضعیفه، روایت ضعیفه. کلیپ شماره 4 رو با هم ببینیم نظر اینها در مورد این روایت، برگردیم برای پاسخ به ادعای کذب و دروغی که مطرح کرد.
بعضی از روایات ضعیف در سند وجود داره که مهدی رو به عنوان خلیفت الله تعبیر میکنه، که اینم اگر ما فرض کنید از بحث سندی این روایات بگذریم، میایم میرسیم به نوع اضافه که اضافه فاعلی هست. همونطوری میگیم رسول الله یعنی الله فاعل هست، فرستنده الله هست، و به همین صورت در بحث خلیفت الله هم یعنی جائل خلیفه الله هست، یعنی خداوند این خلیفه رو به خلافت رو میده.
اهل سنت روایتی رو، جمهور اهل سنت مثل ابن قیم، مثل علامه آلبانی، مثل ابن جوزی و جمهور اهل سنت روایتی رو که شما خوندید روایتی ضعیف و غیر قابل استدلال میدونن. اگر روایت صحیح باشد هم خبر واحد هست و بسیاری از اهل سنت مسائل اصولی و اعتقادی رو، نه بسیاری، کل اهل سنت مسائل اصولی و اصول اعتقادات رو نمیتونن با خبر واحد اثبات بکنن. ثانیاً این خبر واحدی است که در موردش صحبت زیاد هست، بیشتر علما اینو ضعیف قرار دادن. در نتیجه با این خبر واحدی که بسیاری از علما ضعیفش قرار دادن، هیچ اصل اعتقادی ثابت نمیشه در یک کلام. در نتیجه از دیدگاه ما روایت، از دیدگاه ما روایت از اعتبار ساقط هست.
و بریم جلو، حالا همین خلیفت الله رو بریم جلو که حدیث ما میگیم ضعیفه، تو علامه از کجا پیدا شدی که میگه حدیث صحیحه؟
خب بیننده های عزیز، دیدید مطلب جناب آقای ضیایی و جناب آقای ترشاوی و آقای سجودی رو، دو تا ادعا مطرح شد، یعنی برای تضعیف روایت. یک، روایت از نظر سند ضعیف است، سند ضعیف است. آقای ترشاوی ادعا کرد خبر واحد است، یک روایت و یک سند داره، یک خبر واحده و خبر واحد ما ازش اعتقاد نمیگیریم، خبر واحد است. آقای ضیایی هم تو قسمت اولش حرف خوبی زد، گفت خلیفت الله یعنی اینکه خدا فاعل است، خدا خلیفه‌ای مشخص کرده از جانب خودش. خب تعریفش کاملا درست بود و ممنونم از آقای ضیایی، ما اتفاقا همین رو می‌خوایم ثابت کنیم. اما دو تا اشکال گرفتن، اشکال سند، دو خبر واحد، یک روایت و یک سند هست. ما می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم باز هم این آقایون چه دروغی رو مطرح کردن و چه به هر حال ادعای گزافی رو مطرح کردن. اول پاسخ خبر واحد رو بدیم. آقای ترشاوی ادعا کرد که روایت خبر واحد است و همه اهل سنت معتقدن از خبر واحد اعتقاد نمیگیریم. نکته اول، آقای ترشاوی یا دروغ گفته است یا جاهله. این روایت 5 سند و طریق داره، یک خبر و یک سند نیست، 5 طریق و سند دارد. 3 تای اون صحیح هست، یکیش حسن، یکیش هم ضعیفه. اون عده ای از علمای اهل سنت هم که روایت رو تضعیف کردن، اون سندهای ضعیف رو تضعیف کردن. ببینید بینندگان عزیز، یکی از خباثت‌های این شبکه‌ها و تدلیساشون اینه، یه روایت اومده مثلا با 5 تا سند، 2 تا سندش مشکل داره، بعضی از علمای اهل سنت روایت رو تضعیف کردن. کدوم روایت؟ اونی که اون سندهای ضعیف رو داره. روایت‌های دیگه هست با سند قوی که همون متن اومده.
اونها رو این آقایون دیگه یا نمیبینن یا به دروغ میگن آقا ابن جوزی گفته روایت ضعیفه. خب ابن جوزی کدوم سند رو گفته؟ چرا اون سندی که صحیح هست و سندی که معتبره آیت الله شفیع اونها رو انگشت نمیذارید؟ پس اولا اصلا خبر واحد نیست، دو گفتی هیچ اهل سنتی به اصطلاح معتقد نیست که ما با خبر واحد میتونیم اعتقاد بگیریم. باز هم نشون میده خیلی به مبانیتون بی‌سوادید. آقای البانی، کسی که آقای سجودی در همین شبکه‌ها و بقیه‌اش میگفتن اگر ایشون روایت رو تصحیح کنه ما میگیم دیگه تمومه، بخاری دوران ماست، اصلا یک کتاب نوشته در رابطه با حجیت خبر واحد، یک کتاب نوشته، کلی ادله آورده که هر کس ادعا کند که خبر واحد حجت نیست او بدعت گذار است، خلاف سیره صحابه و رسول خدا و تابعین قدم برداشته، یک کتاب اصلا نوشته. یا یکی دیگه از بزرگان شما رو من بیارم خدمت شما عرض کنم که خب این کتاب رو دوستان عزیز ببینید، فتاوای بزرگان شما شیوخ شما در عربستان سعودی، در این کتاب خدمت شما عرض کنم که اسم سه نفرم داشته باشید، رئیس عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، ایشون چی گفته؟ این فتاوای شیوخ عربستان و سعودی و بس کبار شماست. اگر ثابت بشه حدیث خبر واحد از رسول خدا ادعا کرده ایشون در اعتقادات و اعمال به اجماع اهل سنت خبر واحد حجت است. ایشون ادعا کرده آقا اجماع داریم بر حجیت خبر واحد از که از رسول خدا رسیده باشد، هم در امور اعتقادی هم در امور عملی، و اگر کسی انکار کند خبر واحد رو بعد از اینکه بهش اقامه دلیل کردیم بعد بهش گفتیم این روایت از پیغمبر آمده است ولو خبر واحد، این رو انکار کنه فهو کافر، اصلا کافر این شخص. آقای ترشاهی میگه آقا هیچ اهل سنتی اعتقاد نداره که از خبر واحد بتونیم اعتقاد بگیریم. آقای بنباز شما شیوخ بزرگ شما تصدیق میکنه اصلا کافرید شما همچین حرفی رو زدید. خیلی نسبت به مبانیتون بی سوادید آقای ترشاهی، خیلی بی سوادید. من سفارش میکنم به جای این که شما بشنید به فکر دزدیدن پولای ملازاده و چاپیدن تجار خلیج باشید، یک مقدار فقط کتاب خودتون رو مطالعه کنید و مراجعه کنید. اما اومدن گفتن که آقا روایت مهدی خلیفت الله ضعیفه. خب اینم یه دروغه. این روایت رو من در مناظره 6-7 سال پیشم با آقای سجودی گفتم 17-18 تا از علمای اهل سنت پیدا کردم که روایت رو تصحیح کردن. الان میگم اشتباه کردم، حدود 40 نفر رو تا الان من پیدا کردم که این روایت رو تصحیح سند کردن. بنده الان خدمت شما عرض کنم که یک سری از افرادی رو که روایت رو تصحیح کردم خدمت شما بخونم. سنن ابن ماجه، این همون کتابی بود که چند لحظه پیش هم مطرح کردیم، جلد دوم، ذیل روایت، تصدیق کرده که روایت هذا اسناد صحیح رجاله ثقات. خب همین کتاب سنن ابن ماجه با شرح خدمت شما عرض کنم که سندی، یکی دیگه از علمای بزرگ اهل سنت، جلد چهارم روایت رو نقل میکنه، حدیث شماره 4084، اینجا هم تصریح میکنه که این روایت رو سیوطی هم نقل کرده، هذا اسناد صحیح رجاله ثقات، و حاکم هم نقل کرده و تصریح کرده که صحیحه به شرط شیخه. خب پس این که روایت در سنن ابن ماجه با تصحیح علمای بزرگ شما. بریم نفر دیگه، النهایت فی الفتن و الملاحم، جناب آقای حافظ ابن کثیر دمشقی، شاگرد ابن تیمیه، دیگه ایشون هم یکی از بزرگان شماست، آقای ترشاوی، آقای سجودی، روایت رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود با مهدی بیعت کنید چرا که او خلیفت الله است، خلافتش الهیه، تصریح میکنه که ابن ماجه روایت رو نقل میکنه و هازا اسناد قوی و صحیح، سند روایت هم قوی هست و هم صحیح. پس این هم از ابن کثیر. بریم سراغ نفر بعدی، ببینیم نفر بعدی کیه. کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، اگه اتاق فرمان کتاب رو نشون بدم ممنون میشم، جلد اول، باز میخوام جلد چهارم، حدیث شماره 8432، دوباره همون روایت رو نقل میکنه، هازا حدیث صحیح علی شرط شیخه، این روایت طبق حرف حاکم از نظر سند همون شرط بخاری و مسلم رو داره که بالاترین درجه صحت روایت دست اهل سنته. خب شاید یکی بگه آقا آقای حاکم نیشابوری متساهله، میگیم آقا ذهبی هم در تلخیص خودش به کتاب حاکم تصریح میکنه، قال فی التلخیص علی شرط بخاری و مسلم، آقای ذهبی هم تصریح میکنه که این روایت بنابر شرط بخاری و مسلم صحیحه. بریم نفر بعدی باز ببینیم دیگه چه کسی از بزرگان اهل سنت این روایت رو تصحیح کرده. کتاب البدع و تاریخ مال آقای مقدسی جلد دوم، ایشون هم در صفحه 174 تصحیح میکنه که این روایت نه تنها صحیحه بلکه این خبر، این مطلب که مهدی خلیفت الله است و خلافتش الهیه با اخبار کثیری رسیده. ذهبی، حاکم نیشابوری، مقدسی، ابن ماجه، ابن کثیر، اینا بزرگان شما که من اینا رو حدود 5-6 تاش آوردم. آقای سجودی مگر شما نگفته بودی وقتی علمای ما گفته باشن یک روایت صحیحه، ببخشید من بی‌ادبی میخوام بکنم، عذرخواهی میکنم از همه بینندگان، لفظ آقای سجودی بود، ایشو گفت من خر کی باشم که بگم بخوام بگم روایت ضعیفه یا صحیحه. خب این علمای شما گفتن روایت صحیحه، چرا این اسکنها رو، چرا این مطالب رو، چرا عقیده به اهل مهدویت در نزد اهل سنت و روایات صحیح پیغمبر مثل این روایت تو شبکاتون نمیایید بخونید؟ بازم میخواد ادعا کنید که روایت معتبر نیست، روایت ضعیفه، خبر واحده؟ اینا نشونه یا جهل و بیسوادی شماست یا عناد، که من میگم هر دوی اینها و بارها این رو دیدیم. میام برنامه کوتاه دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز و ادامه برنامه انشالله خواهیم بود.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده
امرور از همه شما عزیزان که نگاه مهربانتون را به سمت ما به هر حال فرستادید و امیدواریم که بتونیم جبران این لطف شما رو داشته باشیم. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، اولویت هم با برادران اهل سنت و برادران خواهران سلفی ماست. اولین بیننده که در خدمتتون هستیم جناب آقای شریف از هرمزگان. سلام علیکم جناب آقای شریف.
سلام از ما جناب آقای شریف عزیز.
حال شما خوبه؟
ممنون، متشکرم. آقای شریفی
جانم،
پاسخ سوال شما
بفرمایید.
ازم شما سوالی که فرمودید، روایاتی که میگید تا 200 سال الی 300 سال روایتی وجود نداشته که بخوان بر اساس اون روایت، ولی سنت پیامبر در بین مسلمانان وجود داشته. خداوند وقتی که قرآن رو فرمود به پیامبر فرمود که بیان کنه تبین للناس، تو پیامبر بیان فرمود به صورت قرآن و سنت پیامبر، تا امروز به صورت متواتر عمل یومیه نماز که میگن در قرآن نیست، به صورت عمل یومیه
آی شریف
و متواتر در
خدمت شما عرض کنم که دو تا مطلب در پاسخ شما، حالا شما سری قبلی هم اومدید یک سری بحثای مطرح شد. ببینید، شما فرمودید 2300 سال حدیث پیغمبر وجود نداشت. چه کسی منع حدیث کرد؟
کاری نداریم که
منع حدیث کار داریم. نه اجازه بده آقای شریف گام بگم. چه کسی منع حدیث کرد و چه دلیل منع حدیث کرد؟ الان برای من یک سوال شبهه ایجاد شد. مگر سخن پیغمبر چه اشکالی درش وجود داره؟ چرا 2300 سال به گفته خود حضرت عالی در صدر اسلام سخن پیغمبر رو نهی کردن، منع کردن که سخن پیغمبر نوشته بشه؟ چرا؟
به دلیل اینکه سنت در بین مسلمانان موجود بوده.
خب چه اشکال داره؟ الان من سنت پیغمبر نماز پیغمبره، من نماز پیغمبرم بنویسم که پیغمبر اینگونه نماز میخونده، خودم هم دارم نماز میخونم، چه اشکال داره؟ چرا نهی بشه؟ چرا ننویسن سنت پیغمبر رو؟
نشد.
نگاه کنید چرا؟ میخوام از شما یک حرفی رو گفتید برای خود من ایجاد سوال شده، میخوام بدونیم شما اطلاع دارید یا ندارید؟
اصلا چیزی که موجوده
الان هم ببینید، الان برنامه من موجوده، بنده اسکن نشون میدادم از این برم روی این تخته مینوشتم، این مشکلی نداره، تعارضی که نداره، اگر موجود باشد نباید نوشته بشه. الان این همه کتاب دارن مینویسن، خب الان همه چیز هست، بازم داره کتاب هم نوشته میشه، گذر زمان، تاریخ، آقا الان امروز این اتفاق افتاد، فردا این اتفاق میفته، همه دارن مینویسن، اشکالی نداره. شما اگر به صرف این که چون موجود هست برام اون ننوشتن که خدمت شما عرض کنم، پس الان کل مکتوبات رو بریزیم بیرون، نباید الان چیزی بنویسیم. الان اخبار تلویزیون هم میگه، روزنامه هم مکتوب مینویسه، آیا اشکال وارده؟
درسته. پس این پاسخش بازم یه سوال دیگه شما در طول این مدت
نه بذارید حل بشه آقای شریف، بذارید حل بشه. چه کسیش، آیا میدونید چه کسی این کار رو انجام داد؟
خود دارم جواب میدم آقای شریفی.
بفرم.
یکی از سوالای شما که من دیدم تو برنامه یا آقای حمید همیشه سوال میکنید که چرا، یا آقای سجودی میگه مگه شده علمای ما خودشون در کتابا نوشتن ولی خودشون عمل نکردن؟ درسته این سوال همیشه سوال میکنید شما؟
بله، ایشون سوالی که آقای سجودی میپرسه جوابشو میخوای؟
یکی از دلایلی که میگن نوشته عمل نکرده به خاطر اینکه چون در سنت پیامبر نبوده عمل نکردن. آقای شریف
دوست من، اینا الان میگن مهدی خلیفه الله است، این سخن از آقا رسول خداست، حدیث هم صحیحه. وقتی میگن حدیث صحیح یعنی چی؟
حدیثی که میگه صحیح چون بعدها اومده، برای همین اهل سنت قبول ندارن.
از زبان رسول خدا داره روایت نقل کنه. ما ببینید مورد اول با شما میبندیم. پس شما خودتون اعتراف کردید که نهی کردن از نوشتن سنت پیغمبر. بزرگان شما و علما یه لحظه آقای شریف.
شما حدیث آقای شریف، شما با حدیث
آقای شریف یه لحظه اجازه بدید من موضوع اولو ببندیم، میریم سراغ اینکه بعدی. پس خودتون اومدید مطرح میکنید که آقا سنت رسول خدا را در صدر اسلام نهی کردن از نوشتنش، در صورتی که خدا در قرآن تصریح کرده بگیرید آنچه را که رسول خدا به شما میگوید. لتبین للناس چه آیه هیدری گفت، الا ماشاءالله آیات قرآن در این قضیه داریم. چرا نهی کردن سخن رسول خدا، سنت رسول خدا را نهی کردن؟ و طبق حرف آیه هیدری کسی که سنت رسول خدا را کنار بزنه، پس بزنه، در واقع خود قرآن را پس زده. چه کسانی بودن؟ یه لحظه، چه کسانی بودن؟ خود بزرگان و علمای شما گفتن خلیفه اول و خلیفه دوم، و تا زمان عمر ابن عبدالعزیز نوشتن حدیث ممنوع بود. حتی آقای ابو هریره تصریح میکنه که من از عمر ابن خطاب کتک خوردم به خاطر نقل روایت. حالا اینجا علتش چی بوده فعلا دیگه شما میگید که نمیخواید صحبت کنیم، بحثی نیست. اما اومدید گفتید که سوال پرسیده، خب آقا این علمای اهل سنت گفتن چرا خودشون عمل نکردن؟ قرآن جواب شما رو میده. قرآن میگه یهود پیغمبر رو از بچه‌ها و فرزندان خودشون بهتر میشناختن. چرا علمای یهود ایمان نیاوردن به پیغمبر؟ بفرمایید.
آقای شریفی، خداوند داخل قرآنی که شما میفرمایید یهود، خداوند داخل قرآن اصلی کتاب قرآن اومده که اساس دین اسلام که توسط قرآن خداوند به مسلمانان بیان کرده و پیامبر بیانش کرده، به وسیله حالا چیزایی که نیست سنت، اساسش باز در قرآن وجود داره. یعنی شما هر چیزی که در سنت وجود داره خداوند در قرآن هم نوشته.
دوست من شما یه چیزی میگید، من یه چیزی دیگه. اصلا نگاه شما آقای شریف عزیز، ببینید شاخه به شاخه نپرید، گام به گام بیاید. شما گفتید این علمای اهل سنت که گفتن روایت داریم، روایتم صحیحه، که مهدی اهل سنت خلیفت الله است، گفتید مثل حرف های سجودی، چرا خودشون قبول نکردن؟ من از شما این سوال رو میپرسم، میگم خدا در قرآن تصریح میکنه یهود فرزندان پیغمبر رو از فرزندان خودشون بهتر میشناختن، اما ایمان نیاوردن. به چه دلیل یهود ایمان نمیاره؟ همون دلیلی که اونها ایمان نیاوردن، به همون دلیل. دوست جناب آقای شریف، سوال من متوجه میشید؟ من به شما گفتم خدا در قرآن میگوید علمای یهود پیغمبر را از فرزندان خودشون بهتر میشناختن، پس پیغمبر را میشناختن و میدونستن این همون پیغمبر آخرالزمان است، اما ایمان نیاوردن. یعنی خدا در این قرآنش تصریح میکنه که آقا شناخت دلیل بر اعتقاد نیست، میشناسن اما ایمان نمیارن. همینجوری که همین آقایون در همین شبکه روایت رو میاریم، میگیم آقا این روایت سندهای مختلفی دارد، علمای اهل سنت هم بررسی سند کردن گفتن صحیح هم هست، بررسی سند هم شده روایت متصل تا آقا رسول خدا آمده است. خب الان مشکلتون چیه؟ میگن آقا ما قبول نمی کنیم. به چه دلیل؟ به همان دلیلی که حالا من اگر یک نفر از شما این سوال رو بپرسه چه پاسخی براش دارید؟ خلیفه دوم شما در کتاب سر العالمین آقای غزالی تصریح میکنه خلیفه دوم در جریان قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کرد، اما در آینده به خاطر هوای نفس جاه و مقام زیر بیعت خودش زد. پس دانستن یک مسئله است، اعتقاد پیدا کردن بهش یک مسئله دیگه.
سوالتون چیه آقای شریف؟
سوال من از شما اینه، روایت های صحیح دارید از آقا رسول خدا که پیغمبر فرمود مهدی خلیفت الله است. آقای سجودی گفت ما در مورد مهدویت 70 تا روایت داریم، علمای شما گفتن روایت مهدویت متواتره. حالا شما به چه دلیلی جناب آقای شریف از هرمزگان انکار میکنید سنت رسول خدا رو؟
سنت نه، روایت رو شما دارید میگید.
خب روایت یعنی چی؟ روایت حرف سخن پیغمبر سنت پیغمبر نیست؟
سنت فرق میکنه. سنت,
سنت یعنی چی؟ تعریف سنت رو به من بگید.
سنت عملیه که پیامبر خداوند به مسلمانان یاد داد که به چه صورت مثلا نماز بخونن، به چه صورت مراسم حج رو انجام بدن. اینا رو میگن سنت.
دوست آقای شریف عزیز، آقای شریف، بله. تعریف سنت یعنی این، عمل پیغمبر، سخن پیغمبر، تقریر پیغمبر. اینا رو یاد بگیرید. پیغمبر آنچه که عمل کرده و آنچه که گفته است و در موردی که عملی جلو پیغمبر انجام شده پیغمبر سکوت کرده، اینو مصطلحا میگن آقا جزء تقریر پیغمبر.
خب الان انجام دادن،
پس سخن پیغمبر جزء سنت پیغمبره، درسته یا نه؟
سخن پیغمبر هم عمل آقای شریفی.
نه اجازه بدید دوست من، پیغمبر تصریح بر این کرده که مهدی میاد در آخر الزمان، خلافتش الهی از جانب خدا اومده. چرا شما این کار میکنید این رو؟
اگر که چنین چیزی فهمیده بود مسلمان ها تا چون امروز عمل میکردن آقای شریفی.
دوست من، مگر قرار پیغمبر هرچی گفته اگر مسلمان ها عمل نکنن یعنی پیغمبر نگفته یا دروغ گفته؟ اگر قرار این باشه حضرت موسی، اتفاقا نکته خوبی گفتید، بذار من یک شبهی رو بگم از آقای سجودی، جواب شما رو شبهه آقای سجودی رو با شما رو همینجور
یه لحظه پاسخ اون سوالی که گفتید که یهود خداوند در قرآن فرموده که یهود انکار کردن پیامبری که میاد، اون عزیز من آقای شریفی در تورات خداوند اعلام فرموده بود و اسم پیامبرم آورده بود و که انکار کردن، ولی چیزی بنابرای مهدی خداوند در قرآن
بیان نفرموده. اینجا هم پیغمبر اسم حضرت مهدی رو آورده، شما دارید انکار میکنید. آقای سجودی توی مناظره با آقای نعمتی از دوستان ما در ندایشی یک حرفی رو زد که آقا اگر پیغمبر خلافت حضرت علی رو بیان کرده چرا صحابه قبول نکردن؟ حالا قبول نکردن به ما ربطی نداره که صحابه میخوان قبول نکنن یا نکنن، اما نکته اینجاست. من جواب سوال شما رو اینگونه بدم، اون قسمت با آقای سجودی. آقا در داستان حضرت موسی شما میگید اگر اینجوری بوده چرا مسلمان الان قبول ندارن؟ میگیم در داستان حضرت موسی وقتی رفت به کوه طور برای عبادت، قوم حضرت موسی کافر و مرتد شد، گوساله پرست شدن، رفتن دنبال گوساله و سامری، حضرت هارون رها کردن. پس خلافت حضرت هارون باطله چون قوم حضرت موسی گوساله پرست شدن. من میگم روایت پیغمبر میگه چرا بعضی از مسلمان قبول ندارن؟ خب قبول نکنن، اتفاقا قرآن مبناش اینه، میگه اکثر مردم لایعقلون، اکثر مردم اهل حق نیستن، اکثر مردم حق رو انکار میکنن. مگر برای من عمل عده‌ای که مثل شما آقای شریف یا آقای خدمتی که مهدویت قبول نکنن برای من حجت، یا سخن آقا رسول خدا. من میگم سخن آقا رسول خدا اینه، میگه آقا بعضی از مسلمان قبول نکردن. خب قبول نکنم به من چه ربطی داره؟ من تابع رسول خدام، تابع سنت رسول خدام. اگر شما مشکل در روایت داری بسم الله، اگر نه همینجور کیلویی قرار هر چی که شما خودت میخوای بپذیری اون باشه. بزرگوار عزیز، این حرف شما طبق مبنای اهل سنت و کلیپ که از آیه حیدری پخش کردیم، انکار سنت، انکار قرآن و این کفره. من خالصانه و مخلصانه از شما درخواست میکنم کمی روی این تقبل کنید. بفرمایید، من در حد یک دقیقه دو دقیقه در خدمت شما هستیم. بیننده بعدی رو انشاءالله بخواییم بگیریم. جناب آقای شریف از هرمزگان، خب ظاهرا ببخشید مثل تماس ایشون قطع شده. بیننده بعدی که در خدمتشون هستیم جناب آقای ابراهیمی عزیز از کرمان هستن ظاهرا. سلام علیکم آقای ابراهیمی عزیز، پشت خط هستید؟ جناب آقای ابراهیمی، جناب آقای ابراهیمی عزیز، خب ظاهرا ایشون پشت خط نیستن، قطع شدن تا بیننده رو دوباره وصلشون کنم. ببینید آقای شریف عزیز بزرگوار، یه مسئله هست، ما قرارمون اعتقادمون از کی بگیریم؟ اصلا ما یک مشکلی که با شبکه‌های وهابی و امثال حضرت علی داریم اینه، شما یک اعتقادی رو پذیرفتید پیش خودتون، یک اعتقادی رو دارید، بعد میخواید بیاید روایات رو با اعتقادات خودتون تطبیق بدید، ازش چیزی بکشید بیرون. یعنی این اشتباه محضه. ما باید ببینیم رسول خدا چه فرموده، اعتقاد خودمون از رسول خدا بگیریم، نه یک پیش‌فرضی برای خودمون درست کرده باشیم و بخوایم با این پیش‌فرض پیش بریم. شما جلسه قبلی هم اومدید، من یک سوال از شما دارم، جلسه بعدی اومدید اینو پاسخ بدید. مهمترین مسئله‌ای که شما فکر می‌کنید به اصطلاح با تواتر به شما رسیده چیه؟ جلسه قبلی گفتید آقا نماز، در همین نمازی که شما ادعا کردید انقدر اختلاف هست که نهایت نداره. شما در رابطه با همین نماز جلسه بعد تشریف بیارید، من از کتب اهل سنت اختلافات شما رو در رابطه با نماز بیارم تا ببینیم آیا همین نماز هم آنچه که آقا رسول خدا خوانده است واقعا این چیزی که شما روز نماز میخونید همونه یا نه. بیننده بعدی آقای ابراهیمی عزیز، آقای ابراهیمی هستی تو خط؟
بله قربان.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سلام علیکم خدمت استاد عزیز آقای شهیدی.
بزرگواری، در خدمتتونم جناب آقای ابراهیمی.
زنده باشین.
سلامت باشین.
آقای شریفی، من یه سوالی داشتم تقریبا مشابه با آقای شریفمون بود.
بفرمایید.
اما یه فرقی داره اینجا که ایشون دفعه قبلم که روی زنده اومدن فرمودن که آقا 20 سال مثلا چی نبوده که شما امروز جوابشون رو دادید. خیلی عالی و قشنگ. ایشون میفرمان چون 200 سال از پیامبر مثلا حدیثی نقل نشده، خب ممنوع بود. شما هم فرمودین که ممنوع کرده استاد. ایشون متوجه نشدن. آقای شریف، اول ببینیم کی باعث شده که اینا دقیق به من و شما نرسید. من سوالم این نبود، اما چون آقای شریف اومد که مجبور شدم اینو بگم. استاد ممنون از لطفشو و از این صحبت های زیبایی که هم دارم. خیلی امری دیگه قربان شما.
خواهش میکنم بزرگواری، سلامت بشید. ممنونم. یا علی موفق و معید باشید. خدمت شما عرض کنم که بله اون سوال مهمی هم هست، چرا به قول خود اهل سنت 200 سال منع حدیث پیغمبر شد؟ و این استارت این منع حدیث، بیننده های عزیز دقت کنید مال کجا بود. استارت منع حدیث در هنگامی اتفاق افتاد که آقا رسول خدا خواست وصیتی بنویسه که خود اهل سنت تصریح کردن منظور پیغمبر و مراد پیغمبر از نوشتن این به اصطلاح وصیت معرفی خلفای بعد خودش به صورت مکتوب بود. اونجا گفتن پیغمبر هذیان میگه، قد قلب وجع شده، مردیه به هر حال این بیماری برش غلبه کرده، نگذاشتن پیغمبر وصیت مکتوبش رو بنویسه طبق روایات معتبر اهل سنت، و تا 200 سال منع حدیث پیغمبر بود. حالا خودش بحث مفصلی میطلبه که چرا منع حدیث شد و بزرگان اهل سنت هم بهش اعتراف کردن. دلیلش بر این بود که احادیثی بود که این احادیث به نفع دستگاه خلافت زمان نبود و این احادیث ثابت میکرد که خلافت مقامیه که مال کسی دیگه بوده، نه مال خلیفه اول و خلیفه دوم. من چند دقیقه فرصت دارم، یک کلیپ دیگه داریم، این کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ قشنگیه. خروجی این شبکه‌های وهابی، خروجی این حرف‌های اینها، این دروغ‌های اینها، این تناقضات و تعارضات اینها، مطالبیه که هر چند وقت یک بار خود اینها اعتراف بهش میکنن. آقای ملازده اخیراً یه اعترافات قشنگی کرده که خروجی برنامه‌های شبکه کلمه کار رو به کجا رسونده. هر روز میان آقا هزاران نفر موحد شدن در شبکه ما، ببینید تماس‌هایی رو درست میکنن. اون یکی میگه آقا من امروز وهابی شدم، امروز موحد شدم، امروز دیگه گذاشتم کنار رافضی‌گری رو، شیعه‌گری رو، این شرک و این بت‌پرستی رو. تماس‌هایی که از اتاق بغل میاد. چرا میگم از اتاق بغل میاد؟ چون آقای ملازاده اعتراف کرده که خانواده کارشناس‌های شبکه‌های وهابی دارن شیعه میشن. کلیپ شماره 6 رو با هم ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
تدلیس ایشون و مخفی‌کاری ایشون از خود کلیپ خودش اول نشون بدیم، بعد بیایم توضیح بدیم. کلیپ رو از نو اگر ببینیم، از اول دو مرتبه کلیپ رو نشون بده تا فرمان.
همین کتاب مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق شعیب ارنعود که دلباخته
آقای سجودی یه متفکره، میگه از خانواده من بعضی دوباره بازگشتم به تشیع، از نزدیکانش یعنی، به خاطر کلمه. بفرمایید آقای عبدالفتاح، وقتی موضع کلاغی میگیرید نتیجهش اینه، این یعنی صدام سبیل الله. آخرش چی میخواید؟ من میخوام به دونا شما چی میخواید؟ ما اینجا 21 سالیم، به ما پاسپورت ندادن. شما 3 سال اومدی به پاسپورت دادن، بردن اطلاع، بردن بی بی سی تر خوشکت کردن، دیدن نه ضرری نمیزنید، تمام شده. دیگه چی میخواید؟ آقای عقیل خان هم یه پافیونی ببنده میبرانش، بالاخره یه پاسپورتی بهش میدن. این همه دین و فدای خود رو میکنید؟ این عکس‌العمل های شوم نتیجه عمل کردهایش. یه روز میخوایی خوزستان رو جدا کنید، یه روز نمیدونم چه کار میکنید، یه روز توجیهگر اعمال این و اون میشید، یه روز تازه شنیدم که منشی امیر رو دعوت میکنید. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که شما ریموت کنترلتون دست دیگرانه. انسان آگاه که مستقل باشه این کارا رو نمیکنه. و به نرخ روز غذا نمیخوره به اصطلاح. از خدا نمیترسید؟ نتیجه این اینا صدام سبیل الله، نتیجه این اعمالو پیش خدا شما باید جواب بدید با عمل کردهای بدتون. هر لائیک و بیدین و ضد دین و صهیونیست رو وارد خونه های مردم کردید، با موضع‌گیری های بدتون هزاران نفری را که شاید میلیون ها نفری را که امثال آقای سجودی براتون آوردن، با فکر خودش، با عقل خودش، با دانش خودش دارید نه که از دست میدید، دارید از دین بیرونش رو میکنید. لیکن جاه پرستی های شما، مصلحت پرستی های شما نتیجهش اینه و پیش خدا جوابگو باشید. بعد چرا دروغ میگید؟ گذشته زمان همه چیزو نشون میده. از وصال ناحق عبرت بگیرید، ببینید خدا چطور رسواشون کرد، چطور زدشون.
این اعترافات جدید آقای ملازاده بود. این شبکه هایی که به خصوص شبکه کلمه ای که با قول خودشون آقا روزی چند تا موحد دارن دیگه، از شرک و خرافات اومدن بیرون، وهابی میشن، موحد میشن. این آقای ملازده تازه یک قسم، با قول خودش یک قسمت هایی از حقایق و پشت پرده جریان رو کنار زد. خانواده آقای سجودی شیعه شده. خیلی قشنگه ها. اینا همون کسایی هستند که این ادعاها رو دارن. آقای خدمتی، با قول آقای سجودی، آقای خدمتی چرا دروغ میگی؟ حالا مزدور بی بی سی و استعمار و اینها هستید، به قول آقای ملازده 21 سال ما اینجاییم، پاسپورت نگرفتیم. آقای عقیل هاشمی با یه پاپیون و یه کروات و عقیل خدمتی یک سال دو سال پاسپورت گرفتن. چون مزدور خوبی هن. چرا دروغ میگید؟ شما خانواده هاتون دارن شیعه میشن، بعد شما ادعا میکنید ما کلی موحد تو کشور رو انداختیم. من دلم به حال اینها نمیسوزه. اینا همونجوری که آقای ملازاده گفت، آقای ملازاده تو بعضی از موارد صداقتش خیلی بیشتر از ایناست. اینا مزدورن، به قول آقای ملازاده ریموتشون دست کسی دیگه است، به فکر پولن، به فکر دنیان. دلم به حال اون افرادی میسوزه که پشت سر اینا را افتادن. میخواید سنی باشید، میخواید وهابی باشید، باشید، بحثی سر اون نداریم. بحث اینه که پشت سر کسی را بیفتید که به خاطر اعتقاداتش به هر حال مبارزه کنه، به خاطر اعتقاداتش زحمت بکشه، حتی اذیت و آزار بشه، نه اینی که اعتقادات بهانه کرده باشه پلکانی برای رسیدن به منافع شخصی خودش. مزدور استکبار و استعمار و یهود و صهیونیست و اسرائیلند، ادعا میکنن که ما اهل سنت و مسلمانیم و همه رو هم داریم موحد میکنیم، در حالی که خانواده های خود اینا دارن شیعه میشن. ممنون از شما بینندگان عزیز، به هر حال تشکر میکنم که امشب هم نگاه گرم و مهربانتون رو به سمت ما اشاره کردید. امیدوارم که برنامه های امشب هم برای شما مفید واقع شده باشه. در پناه حق، یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.